من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در قرآن الكريم ماجراها و اتفاقات گوناگونی رو خداوند متعال ذکر کردن برای اینکه در اونها تدبیر بشه و عبرت گرفته بشه، چون این وقایع شکلش عوض میشه اما دائما در این عالم تکرار میشه. علت این که خداوند متعال در آیات کریمه قرآن قصص انبیا رو متعدد ذکر میکنه، یکی از حکمت‌هاش و فلسفه‌هاش همینه که ما در زمان خودمون بر وقایعی که امروز بر ما میگذره اینها رو تطبیق بدیم، اون نتیجه‌ای که باید از اون واقعه بگیریم در این واقعه امروزی هم استفاده کنیم و بهره ببریم. یکی از اون ماجراهایی که همتون شنیدید در سوره طه، خداوند متعال این جریان رو یادآوری میکنه به ما، ماجرای حضرت موسی است با فرعون. خب میدونید بعد از این که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، بعد از این که ایشون به سرزمین مصر رفت و اونجا موقعیتی نصیب شد، بعد از چندین سال که پدرش رو و خانوادش رو به مصر ورد، خب بهشون زمین داد، موقعیت داد، اونا داشتن زندگی میکردن منتهای مراتب. بعد از این که حضرت یوسف از دنیا رفت و اون فرمان روای مصری هم که در زمان حضرت یوسف بود و به ایشون ارادت داشت او هم مرد، فرائنه بعدی که روی کار اومدن، خب اینا با این قوم بنی اسرائیل مشکل داشتن. بعضی ها فکر میکنن مثلا فرعون اومده بود کل مصری ها رو مثلا به بردگی گرفته بود، حضرت موسی اومده مصری ها رو نجات داده. نه، حضرت موسی اومد بنی اسرائیل رو نجات داد. بنی اسرائیل یک گروهی بودن، یعنی بچه های حضرت یعقوب، خانواده حضرت یعقوب. حضرت موسی که خودش از نوادگان حضرت، عرض کنم خدمت شما، که یعقوب بود، یعنی حضرت موسی فرزند عمران بود، عمران هم فرزند لاوی بود، یعنی نوه حضرت یعقوب بود. حضرت موسی آمد این قوم خودش رو نجات داد. خب یکی از این اتفاقاتی که میفته در دربار فرعون این بود که خب فرعون اومده از ساحران مطرح و بزرگ مصر دعوت کرده به دربارش، حضرت موسی رو هم دعوت کرده اینها یک مسابقه با هم بدن. بعد که در دربار فرعون اینا به هم میرسن، اون ساحرین به حضرت موسی میگن قالو، آیه 65 سوره طه، قالو یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، تو اول مثلا عصاتو میندازی یا ما اول انجام بدیم. حضرت موسی فرمود، آیه 66، قال بل القو، شما این کار اول انجام بدید. فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. بعد از اینکه این ساحران اومدن چوبها و ریسمانهای خودشونو انداختن، گمان این شد که اینا شروع کردن به تکان خوردن، گمان این شد که اینها مثلا، عرض کنم خدمت شما، که یک چیز واقعی است، مثلا مارهای واقعی است. بعد تو این لحظه خداوند کریم در آیه 67 سوره طه میفرماد فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. تو این لحظه حضرت موسی یک ترسی، یک دلهوری، یک اضطرابی به دلش وارد شد. حالا در تفاسیر بعضن گفتن مثلا حضرت موسی نه که خودش از اینا ترسیده باشه، از این ترسید که یه وقت مثلا مردم که این صحنه رو دیدن، این سحر ساحرین رو دیدن باور کنن. به هر حال آیه قرآن خداوند میفرماد این لحظه بود که حضرت موسی یک ترسی به دلش افتاد. بعد خداوند متعال آیه 68 سوره طه میفرماد قلنا لا تخف انک انت الاعلا. خداوند به حضرت موسی میگه نترس، همانا قطعا تو برتری، تو پیروزی. علامه طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان ذیل این آیه میفرماد، میگه اینجا خداوند متعال تو این آیه 68 نمیخواد خبر بده بگی مثلا تو این واقعه تو برنده ای، نمیخواد بگی تو الان برنده میشی، داره از وعده الهی خبر میده، یعنی داره اعلام میکنه، میگه ببین قاعده الهی اون چه که خدا میخواد اینه که جبهه حق پیروزه. این آیه چند تا تاکید توش وجود داره، اونا که به ادبیات عرب آشنا هستن قلنا لا تخف انک انت الاعلا، چند تا تاکید تو این آیه وجود داره، همانا قطعا تو پیروزی، قطعا تو برتری. یعنی اونا که با جبهه حق باشن اینطوری هن، تقدیر الهی برای اونها پیروزی است. حالا البته شرایطی داره ادامه عرض خواهم کرد، ولی اینجا خدا به حضرت موسی میگه اصلا نگران نباشی، پیروزی با توه، نه که الان فقط تو پیروز میشی، نه، اونی که حق باشه در مقابل باطل در نهایت او پیروزه. ادامه ماجرام اینه که حضرت موسی اساش رو میندازه. حالا یه نکته هم بهتون بگم خیلی جالبه، تو این آیه قبلش خداوند میفرماد اینا که چوب و ریسمان انداختن گمان و تخیل این شد که اینا مارای واقعی هن. خب یعنی اینا واقعا تبدیل نشده بودن، این سحر اینها در همین عد و اندازه بوده که دیگران گمان میکردن این واقعیه، ولی وقتی حضرت موسی چوبش رو انداخت واقعا تبدیل شد به یک مار عظیم و جسه یا اژدهایی که اونها رو بلعید. و بعد اون ساحرین ایمان آوردن به حضرت موسی و ادامه ماجرا. خب پس خداوند متعال میفرماد شما پیروزید، جبهه حق پیروزه، این وعده قطعی الهی است، وعده قطعی الهی است. خب پس الان دیگه ما هم حتما پیروزیم، همیشه حق و باطل اگر سفارایی کردن همیشه پیروزن؟ نه، پیروزی جبهه حق شرایطی داره، اگر اون جبهه حق اون شرایط رو بهش عمل کردن اونا پیروزن. تو جلسات قبل یکیشو بنده خدمت تو عرض کردم اگر یادتون باشه، کلام حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه رو خدمت تو عرض کردم که امیر المؤمنین به سپاهیانش میفرماد قسم به اون کسی که جانم به دست اوست، یعنی قسم به خدا، قسم به او کسی که جانم به دست اوست، این دشمنان بر شما برتر میشن، غالب میشن، چیره میشن. چرا؟ بعد حضرت امیر میفرماد نه به خاطری که اونا حقن شما باطلید، نه، اتفاقا شما حقید و اونا باطلن، ولی چرا اونا پیروز میشن؟ حضرت امیر فرمودن تو اون روایت شریف که خدمتتون عرض کردم، الان فقط ترجمهش رو خدمتتون میگم، حضرت امیر فرمودن به خاطر این که اونا درخواست مولاشون، یعنی نسبت به امیرشون که یه خواسته ای داره، یه دستوری داره، شتاب میکنن، این نسبت به فرمایشات و فرامین و دستورات امیرشون که مثلا معاویه باشه شتاب میکنن، گوش میدن به حرفش، ولی شما در حق من کندی میکنید. یعنی یکی از چیزهایی که باعث میشه حتی جبهه حق هم شکست بخوره چیه؟ یکی یک جماعتی ولو اینکه اهل حق باشن از فرمانده خودشون اطاعت نکنن. امیر المؤمنین کسی بود که تو روایات هست وقتی میخواست به میدان بره یک دستمال زردی داشت حضرت امیر، اینو به پیشانی میبست. وقتی به میدان نبرد میرفت اصلا کسی جرأت نمیکرد با امیرالمومنین مواجه بشه. اینقدر امیرالمومنین قهار بود، شجاع بود، دلیر بود، جوری شمشیر میزد. تو روایات نقل شده حضرت امیر این شمشیرش دیگه کج میشد، وسط میدان جنگ با کنده زانو شمشیرش رو صاف میکرد، اینقدر شجاع بود. ولی همین امیرالمومنین میگه این قوم معاویه، این لشکریان معاویه به شما چیره میشن. چرا؟ چون شما به حرف فرماندهتون گوش نمیدید، شما کندی میکنید، ولی سپاهیان شام به حرف امیرشون گوش میدن، ولی که خواست او باطله، اونا پیروز میشن بر شما. پس پیروزی جبهه حق شرایطی داره، یک چیزهایی باید رعایت بشه تا جبهه حق پیروز بشه. اون یکی بود جلسات قبل خدمت رو عرض کردیم، امروز طبق آیات قرآن 4 مورد دیگر رو هم خدمت رو عرض میکنم. عزیزان اینها هم وظیفه من و شماست، هم وظیفه حاکمیته و هم وظیفه مسئولینه. خدا رحمت کنه به درجات رهبر شهید ما بیفزاد، که الان هر چی من فکر میکنم امروز این آیات رو میخوندم چقدر این آقای ما تجلی همین صفات بود، یعنی واقعا این صفات در این مرد بزرگ بود. امیدوار هستم اینا که در این شورای موقت رهبری، اینا که در این شورا هستن، اینها هم همینطور باشن تا رهبر جدید رسما اعلام میشه. ویژگی ها رو خدمت تو عرض کنیم. در آیه 30 سوره فصلت خداوند متعال میفرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. یکی از شرایط پیروزی جبهه حق چیه؟ میگه ان الذين قالوا ربنا الله، ایمان به خدا، یعنی شما ایمان داشته باشی به خدا. اولین شرط ایمان به خداست، اونم نه ایمان سبک، ایمان به زمان، نه، قلبن باور داشته باشی که خداوند متعال هر آنچه که قرار باشه اتفاق بیفته اگر ما به حرف خدا گوش بدیم اوست که قادر مطلقه، همه چیز به دست اوست. ایمان قلبی داشته باشیم به خدا، این ویژگی اول. ویژگی دوم، ثم استقامو، استقامت میکنن. اینا که ایمان دارن، بعد چی؟ نه ایمان خالی، استقامت هم به خرج میدن. یعنی چی؟ یعنی اهل چی هن؟ مقاومتن، مقاومت میکنن. اینا تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه به اینا تنزل پیدا میکنن که چی؟ الا تخافو، نترسید، ولا تحزنو، نگران نباشید، و ابشرو بالجنت التي کنتم تو ادون. اینا رو بشارت میدن به بهشتی که به اونها وعده داده شده. شرط دوم استقامته، شرط دوم مقاومته. مقام معظم رهبری، رهبر شهید ما، در تمام این 37 سال به معنای واقعی کلمه مقاومت کرد. افراد سست ایمان و سست عنصری بودن که گاه و بیگاه خسته می شدن، دیگه حوصله مقاومت و استقامت نداشتن. عرض کردیم بعضیشون می گفتن دیگه مثلا دنیای فردا دنیای موشک نیست. خب این الان این آدم مرد، این آدمی که می گفت دنیای فردا دنیای موشک نیست، اگر به حرف او عمل می شد الان ما موشک نداشتیم، میخواستیم چکار کنیم؟ با دو تا قدرت اتمی درگیر شدی، این بمب اتم یک کشور اولین بار آزمایشش کرد و عملیاتیش کرد. تنها کشوری که آزمایش کرد و عملیاتی کرده امریکاست. کشورهای دیگه بمب اتم دارن ولی آزمایش هم کردن ولی عملیاتی نکردن. و بمب اتم در کسری از ثانیه اون محدوده خودش رو، حالا اصطلاحا میگن اون شعاع خودش رو، حالا بستگی به بمبش داره، تا 60 کیلومتر، این قارچی هم که از انفجارش درست میکنه بعضا تا 70 کیلومتر میره تو آسمون، در کسری از ثانیه. مثلا توی هیروشیما و ناکازاکی که امریکا این بمب رو عملیاتی کرد، 100 هزار نفر، همه آدمایی که اونجا بودن از بین رفتن. ما داریم با یک قدرت اتمی میجنگیم. خب حالا شما داری با این میجنگی، الان مثلا فرض کن موشک هم نداشتی، پهباد هم نداشتی، فقط مثلا فرض کن از 10-20 سال پیش اینا تلاش کردن، فقط رفاقت یه دست دوستی دادیم تمام شده رفته، گردن ما رو میشکستن الان. این که ما تا الان دوام آوردیم، این میراث تهران مقدمه، این میراث حاجی زاده است، میراث ولایت مداری این دوتا بزرگواره که اینا به حرف آقا گوش میدادن، اینا اهل مقاومت بودن، اینا اهل استقامت بودن، اینا تسلیم نشدن. شرط اول استقامت و مقاومته. دشمن به محض این که دستش به شما برسه، شما تسلیم بشی، گردن آدمو میشکنه، تعارف نداره. شاید یه نمایش قشنگ برای شما بازی کنه. یه زمانی بود بعضیاشون توی کاخ سفید سفره هفت سین پهن میکردن. خب بعضی از آدمای ساده لو هم اینجا باور میکردن. نه، دشمن خرش که از پل بگذره گردن حریفشو میشکنه، خنجرشو فرو میکنه. پس ایمان به خدا و استقامت. خداوند میفرماد شرط پیروزی شما ایمان و استقامته. دو تا شرط دیگر هم در آیات دیگه خداوند اینا رو با هم میفرماد. اگه میخوای پیروز بشی باید اینا رو داشته باشی. ان تصبروا و تتقوا یأتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مصومین. این راجب این آیه کریمه، آیه 125 سوره آل عمران، راجب جنگ بدره که خداوند متعال با 5000 ملک جبهه حق را اومد کمک کرد. لشکر پیامبر کمتر از 1000 نفر بود، 1/3 لشکر دشمن بود، ولی پیروز شد. خدا اینا رو کمک کرد. چرا؟ اینا این دوتا ویژگی رو داشتن، صبر و تتقو، تقوا. توی آیه دیگه خداوند متعال میفرماد و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگه صبر داشته باشید و تقوا داشته باشید، کید اینها، حیله اینها به شما ضرر نمیرسونه. صبر و تقوا. خب باید صبر داشته باشیم. جنگ، توی جنگ خسارت وجود داره. جنگ به این معنا نیست که مثلا فرض کن ما همیشه بزنیم اونا همیشه قرار باشه بخورن، یا ما همیشه بخوریم مثلا فرض کن اونا همیشه بزنن. نه، جنگ دیگه، زد و خورد توش وجود داره. همین امروز به بنده خبر رسید، یکی از رفیقای ما، همکلاسیای ما، دیروز توی قم به شهادت رسیده. یه بچه 3-4 ساله داشت. جنگ اتفاق میفته، خدا رحمتش کنه، خدا به درجاتش بیفزاد. ممکنه از این مصیبت ها برای ما پیش بیاد، باید محکم باشیم، باید بدونیم اصلا راز پیروزی جبهه حق همینه که ما در هر حال پیروزیم، یا با شهادت یا با پیروزی دنیوی در همه دنیا. اونا نه، اونا زندگیشون محدود به همین عالم ماده است. اومانیسم و انسان محوری باورش بر همینه، زندگی محدود به همین دنیاست. انسان محوری، ببینید الان در مکاتب حقوقی حقوق غرب مجازات اعدام رو برداشتن. چرا؟ چون باورش اینه انسان یک بار زندگی میکنه، من نمیتونم اینو اعدامش کنم. حالا اون 1000 نفرم کشته باشه، من اینو اعدامش نمیکنم، چون یه بار میتونه زندگی کنه، من نباید حق زندگیشو ازش بگیرم، چون باورش محدود به همین دنیاست. ولی ما چرا میتونیم صبر کنیم؟ اگر مصیبتمون، اگه مصیبتی بر ما پیش میاد، چرا میتونیم صبر کنیم؟ به خاطری که ما باورمون اینه که زندگی ما محدود به این دنیا نیست، زندگی ما به این دنیا ختم نمیشه. حتی اولیای خدا هم ولو اینکه قبل از ظهور حضرت حجت به شهادت برسن، یکی از باورهایی که مذهب شیعه داره رجعته. اینا با حضرت حجت بر میگردن. رهبر شهید ما انشالله باشیم ببینیم با حضرت حجت بر میگرده انشالله. صبر، ویژگی سوم صبره. و ویژگی چهارم تقوا. اگه میخواید پیروز بشید باید اهل تقوا باشید. تقوا یعنی چی عزیزان؟ بذارید چند تا مثال براتون بزنم. تقوای زمان جنگ یعنی چی؟ دقت بفرمایید. هم مسئولین باید اهل تقوا باشن، هم ما باید اهل تقوا باشیم. اون قدری که میتونیم تقوای در این زمان رو رعایت کنیم. ببینید همه میتونن فرعون باشن، همه میتونن گناهکار باشن، مصراشون کوچیک و بزرگه، اونی که مغازه داره اندازه خودش یک مثلا فرض کن اجناسی رو در مغازه خودش داره، مثلا فرض کن اینا رو نگه میداره به مردم نمیفروشه، مایحتاج ضروری مردم رو دست مردم نمیده، بیش از نیاز خودش نگه میداره، خب این خلاف تقواست. یک کار دیگه که خلاف تقواست اینه، مثلا فرض کن بیش از نیازمون من و شما بریم خرید کنیم، اون روز اولی که همون شنبه تو بعضی از این مغازه‌ها باید نگاه میکردی مردم یه جوری هجوم آورده بودن، بعضی اصلا آدم خجالت میکشید، طرف رفته مثلا فرض کن 20 تا روغن برداشته 10 تا کنسرو برداشته، چه خبر بابا، این خلاف تقواست. خب یه نفر دیگه هم میخواد استفاده کنه، اندازه نیازت بردار، قحطی که حالا روز اول نیومده، اینا همش به خاطر اینکه ایمان به خدا نیست، این کارا هم خلاف تقواست. یک کار دیگه که خلاف تقوای چیه؟ اینه که اخبار بی خود رو یا باور کنیم یا به دیگران انتشار بدیم. آقا خبر دیدی؟ خبر اگه موثق هم نیست همون اول برای 100 نفر نفرست، همون اول یه خبر میبیره اصلا منبعش معلوم نیست کجاست. این کانال هم که الان توی ایام یکی از کارهای خلاف تقوای دیگه همینه، که اینایی که کانال دارن رسانه دستشونه، بعضن برای اینکه بازدیدشون بره بالا بعدن از این بازدیدی که شما انجام میدید نون بگیرن، پول در بیارن از اینا، تبلیغات بگیرن روی اینا، میان اخبار جعلی رو منتشر میکنن، آقا فلانی کشته شد، اونجا سقوط کرد، اینور اینطوری شد، اونجا قحطی اومده، طرف هم اینو میبینه همون اول برای 1000 نفر میفرست، آقا اینم خلاف تقواست. پس 4 تا ویژگی امروز خدمتتون عرض کردم طبق آیات قرآن: ایمان به خدا، صبر، استقامت و مقاومت و تقوا. اینها باید باشه که جبهه حق پیروز بشه عزیزان، اینا باید باشه، همینطوری جبهه حق پیروز نمیشه. اینا هم برای ماست هم برای مسئولین. خدا رحمت کنه رهبر شهیدمون رو. جنگ 12 روزه یادمون نرفته، هنوز یه سال ازش نگذشته، اون روحیه محکمی که آقا داشت، اون بشارتی که آقا میداد، اون رهبری که آقا میکرد، اون استقامتی که حضرت آقا داشت چقدر محکم بود، چقدر قوی بود، چقدر شجاع بود. یکی از کارهای خلاف تقوا چیه؟ اظهار ضعف کردن. آقا مجبور نیستی حرف بزنی، از پشت میکروفون ناله ضعف کنی، اونم توی وضعیت. خب اینم خلاف تقواست. رهبر ما هیچ وقت اظهار ضعف نکرد، به خاطر همین جنگ رو با شهادت او شروع کردن، چون میدونستن پیروزی این جنگ با بودن سید علی خامنه‌ای سخت میشه. قدم اولی که در این جنگ برداشتن حسب رهبر شهید ما بود. چرا؟ با اینکه میدونستن، احتمالش رو میدادن که مردم خیلی عصبانی میشن، ولی دیگه سبک سنگین کردن، گفتن این آدم اگه باشه کار برای ما سخت میشه، چون اهل شجاعته، اهل مقاومته، او دستش در دستان حضرت حجته، او ایمان قلبی به خدا داره. گفتن با این که اینا عصبانی میشن کار شاید سخت بشه، به اول همین آدم رو حذفش کنیم که این نباشه، این رهبری نکنه، این به این مردم دلگرمی نده، این به این جامعه شجاعت تزریق نکنه. سبک سنگین کردن، گفتن بذار اول همین کار رو انجام بدیم. در اولین حمله ساعت 9:40 دقیقه صبح شنبه رهبر عزیز ما رو در دفتر کارش با خانوادش با چند تن بمب به شهادت رسوندن. برای زمانی که میگفتن یا تو روسیه است یا 200 متر زیر زمین قایم شده. ولی همین هم تو این حساب کتابشون، تو این محاسبهشون اشتباه کردن. اگر رهبر عزیز ما سید علی خامنه‌ای قوی و شجاع بود، شهید سید علی خامنه‌ای هنوز هست و رهبری میکنه و هنوز بودنش اونها رو شکست میده انشاءالله. تقدیم کنید به روح آقا جانمون، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما یه روایت خدمتتون عرض کنم، یه ذکر توسلی داشته باشیم و دعا کنیم. همین آیات ابتدایی که خدمتتون عرض کردم از ماجرای حضرت موسی، خب عرض کردم تو این آیات خداوند متعال می‌فرماد در دل موسی یک ترسی افتاد، وقتی سحر ساحرین رو دید یک ترسی به دلش افتاد. در یک روایتی هست از یکی از اصحاب میاد خدمت امام صادق علیه السلام سوال میپرسه، دقت بفرمایید، میاد از حضرت صادق سوال میپرسه، میگه آقا جان چی شد که ابراهیم علیه السلام رو وقتی در منجنیق گذاشتن میخواستن او رو به آتش پرت کنن او نترسید، ولی موسی یک ترسی به دلش افتاد؟ امام صادق علیه السلام میفرماد به خاطر این که طور که نقل شده، من مضمونش رو خدمت رو عرض میکنم، امام صادق میفرماد به خاطر این که حضرت ابراهیم چون جد پیامبر ما بود و ائمه اطهار از نسل او بودن، اون لحظه قلبش رو متوجه نفوس مبارک اهل بیت علیه السلام کرد، یعنی یک توسلی داشت به اهل بیت، او دلش گرم بود و روشن بود به اهل بیت علیهم السلام که از نسل او هستند، ولی چون موسی اینطور نبود او نترسید و او ترسید. عزیزان، یکی از علتهایی که باعث میشه توی این ایام ترس به دلمون نیاد همین توسله. ما چیزهایی داریم، دست ما پر از چیزهایی است که دست دشمن از اینا خالیه. ما اهل بیتو داریم، فرهنگ ما فرهنگ اهل بیت، فرهنگ ما فرهنگ عاشورایی است، ما اهل بیتو داریم. به این عزیزان، به این ذوات مقدس و مبارک متوسل بشید انشالله ترس رو اگر هست از قلب هامون بیرون کنیم. آقای شهید ما همیشه روزه میگرفت، همیشه متوسل میشد به اهل بیت. یه سخنرانی از آقا هست، ایشون دارن از یک کس دیگه ای نقل میکنن، این جمله رو حضرت آقا بیان میفرماد به نقل از یک شخص دیگه، که من زیر بیرق ابوالفضل عباسم، زیر بیرق هیچ احد دیگه ای نمیرم. بیاد آقای شهیدمون امروز متوسل بشیم به حضرت ابوالفضل عباس قمر منیر بنی هاشم. وقتی ابوالفضل عباس به دنیا اومد، قنداق بچه رو دادن دست حضرت امیر علیه السلام، اینطور که نقل شده حضرت امیر هی بازوان ابوالفضل رو میبوسید و گریه میکرد. خب سوال شد آقا این بچه مثلا دستاش ایرادی داره، چرا دستای ابوالفضل رو میبوسی؟ میگن امیرالمومنین فرمود نه، این دستای روز غم از چهره حسین من پاک میکن. یا ابوالفضل، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. اون نانجیب اومد سمت خیمگاه ابوالفضل علیه السلام و برادراشو صدا زد. آقا ابوالفضل خجالت کشیدن، جوابشون ندادن. ابی عبدالله فرمودن برادر چرا جوابشون نمیدی؟ ابوالفضل عباس میره پیش اون نانجیب ملعون شمر، شمر میگه من برات اماننامه آوردم. نقل میکنن ابوالفضل عباس میگه خدا خودتو اماننامتو لعنت کنه، من در امان باشم، حسین فاطمه بی امان باش. همین کارم کرد. روز عاشورا وقتی تشنگی به جبهه ابی عبدالله فشار آورده بود، این بچه‌ها تشنه شده بودن. ابی عبدالله نقل میکنن برادرش رو صدا میزنه، عباس آب بیار. به سمت علقمه حرکت میکنه، به شریعه فرات که میرسه این دستانش رو وارد آب میکنه، مقابل صورتش میگیره، یاد وصیت امیرالمومنین میفته. اون لحظه ای که حضرت امیر تو بستر بود، ابوالفضل رو صدا زد، نقل میکنن که فرمود عباسم نشه روزی بیاد که حسین تشنه باشه و تو سیراب باشه. آب رو میریزه، مش رو پر از آب میکنه، به سمت خیمگاه حرکت میکنه، یک دستش رو قطع میکنن، مش رو به دست دیگه میده، او دستش رو هم قطع میکنن، مش رو به دندان میگیر. تا دیگه تیر به مشکش میزنن، امید ابوالفضل ناامید میشه، دیگه توقف میکنه. با چه روی برگرده پیش حسین؟ تو همین لحظات بود تیر به چشمان مبارکش زدن، خم شد با دو کنده زانو ای تیر رو در بیاره، عمود آهنین به سرش زد. ابوالفضل به صورت به زمین میفته، یا اخا ادرک اخا، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.